الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله العظيم، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در كلام محقق اصفهانی بود. ایشان فرمودند ورود به معنای وصول هست، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی، ای حتی یصل فیه نهی. و این جز اباحه ظاهریه شرعیه نخواهد بود، چون حکمی که مغیا باشد به عدم وصول نهی، اباحه‌ای که مغیا باشد به عدم وصول نهی، چیزی جز اباحه شرعیه ظاهریه نیست. فرمایشات ایشان را بررسی می کردیم. بیان اول ایشان استظهار از کلمه ورود بود، که ورود اصلاً به معنای صدور نیست، ورود مسابقه وصول است. ورد فیه نهی، خود نهی وارد است، تضایف دارد با مورود. مورود نهی غیر از مکلف هیچ شخص دیگری نیست. پس می شود کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی علی المکلف. برخی به ایشان اشکال کردند که ما هم در ذهنمون قبلا این اشکال بود که ورود علی المکلف هم مسابقه با علم مکلف نیست، ولذا ممکن است شما بگویید ورد علی ویفان و انا نائم ولم اعلم بهی الا بعد ان خرج. مشکلی نیست، علم به ورود ضیف غیر از ورود ضیف است. ضیف وارد شد بر شما، شما عالم نشدید. این مطلب به عنوان اشکال به محقق اصفهانی به نظر ما تمام نیست، ولذا ما به این نتیجه رسیدیم که اون روایت عمالی الاشیاء کلها مطلقتون حتی یرد علیک امر و نهی ظهور دارد، در این که تا شما عالم نشوید به خطاب نهی یا خطاب امر، اشیا بر شما مباح است و شما آزادید نسبت به اشیا. فرق است بین ورود و ضیف علل انسان، که یک ورود مادی است، و ورود خطاب نهی علل مکلف که ورود معنوی است، عرفیت نداره. در ورود خطاب بگیم پیام فلانی به من رسید ولی من متوجه نشدم، این عرفیت نداره. ممکنه پیام فلانی به موبایل شما برسه، شما نگاه نکنید، اما پیام فلانی به شما برسد، ورد علیک رسالت و زیدن ولم تعلم بها، خطاب نهی وارد بشود بر مکلف، مکلف علم به آن پیدا نکنه، این عرفی نیست. فرق میکنه با ورود مادی در مثال ضعیف. ولیکن عرض ما اینه که در روایت کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون ما نداریم علی المکلف. این که محقق اصفهانی فرمود هر واردی مورود میخواهد، اگر بگن ورده مثلا ورده ما آمدیان، بله حضرت موسی وارد است، ما آمدیان مورود است، یعنی حضرهو. اگر بگن ورده فی ما آمدیان، درش اشراب شده معنای دخول. ورده فی ما آمدیان یعنی ورده داخلا فی ما آمدیان، اما ورد ما آمدیان در کنار آب مدین حاضر شد. ورد ما آمدیان فرق است بین ورد ما آمدیان با ورد فی ما آمدیان. ولذا و این منکم الا واردها فرمودن که به معنای دخول در جهنم نیست، به معنای حضور در جهنم هست، به نحوی که در معرض سقوط در جهنم است. این منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا ثم ننجی الذین اتقوا. نجات میدیم از همین معرض سقوط بودن. بله دیگه، ظالمین میافتند در آن. در تفسیر گفتن واردها ای حاضرها، نه داخلا فیها. حالا اعمه، ما نمیخواییم بگیم که ورده البلد اعمه از دخول در بلد یا حضور در کنار بلد، اعمه. حالا در تفسیر این منکم الا واردها حالا بحث هست، معمولا میگن که اینجور که در ذهنم هست که این حضور است نه دخول در جهنم. حالا برحال ورد ما آمدیان، ورد ما آمدیان به معنی اینه که داخل آب شد. پس اگر بگن ورد ما آمدیان، بله وارد حضرت موسی است، ما آمدیان مورود است. اما اگر بیان بگن که ورد من المولا فی شرب الخمر نهیون، ما اینجا واردون فیه داریم، النهی واردون فی الخمر یعنی فی مورد الخمر، و این تضایف پیدا میکنه با موردون فیه. ما دلیل نداریم که اگر در یک خطاب گفتن ورد خطاب و نهی، ورد فی شرب الخمر خطاب و نهی، حتما باید لحاظ بشود یک موردی، نه باید لحاظ بشود موردون فی. ولذا بل وجدان، به وجدان عرفی، اگر مولا نهی بکند از فعلی و در تابلو اعلانات نصب کند یا عبیدی لا تشرب مثلا خمر، عبید هم رفتن مرخصی، خب وقتی برگشتند یک ماه گذشته، اون عبدی که نگاه می کند این خطاب نهی مولا را، میگه به بقیه عبید میگه ورد قبل شهرن من المولا النهی عن شرب الخمر، ورد فی الخمر نهی من المولا قبل شهر، اما ما تا امروز متوجه نشدیم. این هیچ خلاف وجدان عرفی نیست تعبیر. بله اینجا واردون فی الخمر داریم، پس هم موردون فی هست، گاهی هم تعبیر صحیح بگیم ورد علی الخمره نهیون، یعنی تعلق گرفت به خمر. نه، ما باید نگاه کنیم در خطاب چی داریم. واردون فی موردون فی میخواهد. به چه دلیل واردون فی مورود میخواهد؟ به چه دلیل؟ مثل رغب فی رغب عنه. خب رغب فی مرغوبون فی میخواهد، رغب عن مرغوبون عن میخواهد، رغب الی هم مرغوبون الی میخواهد، به تناسب هر کنه. کل شیء مطلق حتی یره دفعه نهیان. اینجا موردون، اینجا الوارد و فی که نهی است، موردون فی میخواهد. ما بیش از این دلیل نداریم. علاوه، خوب دقت کنید، بر فرض وارد که نهی است، مورود میخواهد و مورود هم مکلف است به نحو انحلال. و مورود گیرم نبی اکرم نیست، گیرم مجموع مکلفین نیستن به نحو مجموع، و الا خطاب نه به مجموع مکلفین چه بسا رسیده است، به من نرسیده است. یک فیلف الوصول الى مجموع المکلفین وصوله الى جمع معتدن بهی منه. گیرم ما بگیم نه وارد است، مورودش مکلف است، اونم به نحو انحلال. خوب دقت کنید، فرق است بین این که تصریح بشه تو خطاب ورد النهی علی المکلفین، یا این که تصریح در خطاب نشه به قرینه عقلیه ما مورود را شناسایی کنیم. اگر در خطاب بیاد، بله ظهور داره در وصول، الاشیاء مطلقتون حتی یرد علیک امرون اونک. اما اگر در خطاب نیاد، در خطاب نیاد، ظهور در وصول ندارد. یکفی در مورود بودن مکلفین که خطاب نک توجه معنوی پیدا می کند به مکلفین، این مکلفین میشن مخاطب به خطاب نهی، موجه الیهم خطاب نهی. فرق است بین تصریح در لفظ که ورد ورد خطاب نهی علی المکلفین، و بین این که بگن ورد خطاب نهی به قرینه عقلیه ما مورود رو شناسایی کنیم که بگیم مکلفین هستن. در قرینه عقلیه ظهور پیدا نمی کند ورود در وصول. یکفی در صدق ورد النهی فی الخمر، این که مکلفین مورود معنوی هستند در این خطاب نهی، یعنی خطاب نهی موجه به اونهاست و اونها مکلفن به این خطاب نهی. این طور نیست که ما بگیم چون قرینه عقلیه فرض کنید میگه که مورود مکلفینن، در قوه تصریح به این کلمه علی المکلفین است. المقدر و کلمذکور، المقدر و کلمذکور، اینها آیه و روایت نداره، بحث ظهور عرفی است. نه، گاهی خود ذکر یک لفظ ظهور ساز است. یک بحثی هست در خطابات شرطیت و جزئیت. خب مشهور اینه، میگن خطاب شرطیت و جزئیت مطلق است، شامل فرض عجز هم میشه. توضع لصلاتک، این میگه وضو شرط صلات است حتی در حال عجز. اشکال شده، گفتن خب اگر شامل فرض عجز میشه چجوره مولا بیاد تصریح کنه؟ بگه توضع لصلاتک ولو کنت عاجزا عن الوضوء. مستعجن نیست؟ قطعا مستعجنه. وضوء بگیر برای نمازت حتی اگر عاجزی از وضوء گرفتن. میگه مولا آخه اینم شد حرف، اگر مستعجل از تصریح به این شمول حکم نسبت به حال عجز، پس اطلاقش هم مستحجن است. اینجور میگه گفته میشه. جواب اینه نه، تصریح مستحجنتون چون در ذهن مخاطب میاره که خطاب امر بالاخره مدلول استعمالی توزل سلاته، خطاب امره. تو ذهن عرب میاد که این خطاب امر میخواد در حال عجز باقی باشه. عرب میگه در حال عجز از وضوع به ما امر کنید به وضوع، این منشأ استهجان شده. اما اگه تصریح نکنن به این قید، عرف از توزع لسلاتک ارشاد میفهمه به این که وضوع شرط لسلات مطلقا، هیچ استهجانی هم نداره که شامل حال عجزم بشه. الان عرف به یکی بگن در آش رشته بریز، حتی اگر رشته نداری. میگه مرد حسابی، خود رشته ندارم، خودم رو بکنم رشته. اما اگر بگه در آش رشته بریز، اینم تا دید رشته نداره دیگه دستگاه آشپزی رو تعطیل میکنه. میگه خب گفت در آش رشته بریز، خب اطلاق داره. چیزی اطلاق داره؟ شرطیت اطلاق داره. و اینکه این خطاب امر باید اطلاق شامل فرض عجز بشه، اما چجور شد تصریح به حال عجز مستحجن بود اطلاق مستحجن نیست؟ خب این قاعده نداره، چون اطلاقش ایهام نداره که در حال عجز شما مکلفی به تحصیل این شرط. چون ایهام نداره در حال اطلاق مستحجن نیست، در حال تصریح ایهام این معنا هست که در حال عجزم باز مکلفی به ایجاد این شرط میشه مستحجن. این طور نیست که هر چیزی رو نگفتن و قرینه عقلیه او رو تعیین کرد بگیم المقدر و کلمذکور. این راجبه مدلول استعمالش که امره، نه دائی ارشاد به شرطیت، اون مراد استعمالی که امره در توزع لسلاته. خب راجع به بقیه مطالب محقق اصفهانی خوب گوش بدید. لنا ان نختار کل شیء مطلق مفادش ارشاد به اباحه عقلیه است. امام صادق علیه السلام فرمود هر چیزی که نهی ندارد عقلا بر شما مباح است. چه اشکالی دارد؟ توضیح واضحات نیست. شخصیتی مثل محقق حلی در معارج توقف میکنه در مسئله اصالت الحصر و اصالت الاباحه علاما به بالی، قبلا هم نعرف کردیم. این توضیح واضحات است که امام علیه السلام بفرماد هر چیزی که نهی نداشت مردم آزادند. ممکنه شما بگید آقا ثمره عملیه نداره. خب دیگه بعد از تکمیل شریعت مورد نمیمونه برای این بحث، چون هر چیزی که حرام نیست شارع او را حلال کرده، جایی نداریم که نه حرام بکند نه حلال که بعد عقل ما بگوید آیا ما آزادیم طبق مسلک اصالت الاباحه یا آزاد نیستیم طبق مسلک اصالت الحظر. اصالت الحظر در جایی میگه آزاد نیستی که نهی نداریم، امر هم ترخیص هم نداریم. خب زمان امام صادق نبود اینجور، هر چیزی که نهی نداشت ترخیص داشت. یه موضوع نمیمون برای این بحث عقلی، ثمره عملیه نداره این بحث. جواب اینه، اولا ثمره علمیه که داره. مگه بناس امام علیه السلام همش مطالبی رو بفرمان که ثمره عملیه داره؟ ثمره علمیه داره برای حل نزاع بین علما، بین مردم، حق رو بفهمن در این بحث عقلی. مگه بحث قدم و حدوث قرآن ثمره عملیه داشت؟ خب ثمره اعتقادی، اینم ثمره اعتقادی در احکام عقلیه داره در رابطه با مولا. عقل محض که نیست، عقل در دائره مولویت و عبودیت، ثمره علمی کافیه، ثمره عملیه نمیخواد. علاوه ثمره عملی هم داره. خیلی ها نمیدونن به کل واقعت حب، خیلی ها نمیدونن، خیلی ها حتی عامه که نمیدونستن، میگفتن مالان از سفیه من الکتاب و سنه اصلا حکم ندارد، ولذا ائمه بارها فرمودن ما من شیء الا و فی کتاب و سنه، هیچ چیز نیست مگر حکم شرعی دارد. خب نوع مردم نمی دانستن که هر واقعی حکم شرعی دارد. خب اشکال داره، امام گاهی می فرماد نه هر واقعی حکم شرعی دارد، ما من شیء الا و فی کتاب و سنه. خب اینجا هم فرمودن که هر چیزی که نهی نداشت مردم آزادن، لزومی نداره امام همیشه با یک بیان مردم رو به حق راه نمایی کنن. گاهی به اون لسان که هیچ واقعی خالی از حکم نیست، گاهی به این لسان که اون جایی که نهی ندارد مردم آزادن، و ثمره عملی هم داره برای نوع مردمی که نمیدانن که هیچ واقعی خالی از حکم شرعی نیست، یا حرمت یا حلیه. نه همون اباحه عقلیه. آخه لنا ان نقول، میگه چرا؟ من میگم می توانیم بگیم مراد از کل شیء مطلق اباحه عقلیه است و این اشکالات محقق ثانی پیش نمیاد. متعین نیست این احتمال. لنا ان نقول، خب ولنا ان نقول باطله اصالت الاباحه، ثمره عملیه داره برای اینا دیگه. یه مطلب حق رو شما میگید برای مردم ثمره عملیه داره، ولی مردمی که ملتفت نیستن که بالاخره چیزی که حرام نیست شرعا حلال است. خب نه اقرار به جهل نیست، اثر عملی داره این اباحه عقلی که حرف درستیه، اثر عملی هم داره برای مردم. اجازه بدید ولنا ان نقول، ولنا ان نقول مفاد حدیث اباحه شرعیه واقعی است. محقق اصفهانی گفت محال است جعل اباحه شرعیه واقعیه به نحوی که صدور نه غایت حکم باشد. چرا؟ چون خلف لازم میاد. تا حالا شرب توتون حلال بود چون اقتضای حرمت نداشت، ثم صدر فی نهیان اقتضا حرمت پیدا کرد، این که شد خلف. خلف محال است. جناب محقق اصفهانی، اولا کی میگه هر حلیتی ناشی از عدم اقتضاء حرمته؟ یه سری حلیت ها لمصلحت تسهیله. اقتضاء حرمت داشته شرب خمر، ولی حلال فرض کنید کردن در اول شریعت، حتی یستر فی نهیون، مصلحت نبود روز اول هنوز مردم اصل اسلام رو به زور میپذیرفتن بگیم مشروبهاتونم بریزید دور. نه، حالا تدرج در تشریع اقتضا میکنه فعلاً حرام نکنن شرب خمر رو، با اینکه مقصده داره اباحه اقتضایی میشه دیگه، یعنی با اینکه اقتضاء حرمت داره ولی شارع فعلا مصلحت نیست حرام بکنه. پس در اینجا که بیانشون درست در نمیاد. جاهایی هست اباحه لا اقتضایی است. خب اول اسلام یک فعلی اقتضا حرمت نداشت، قبول، ولی بعد شرایط عوض شد، شرایط عوض شد، مقتضی در او برای حرمت موجود شد. آقا اقتضاء حرمت معنیش این که از ذات این فعل مفسده می جوشد. معنی اقتضاء مفسده اینه؟ بحث فلسفه میکنی؟ بابا خیلی از موارد که میگن حرام است لمفسده تنفی، مفسده از حواشی فعل برمیخیزه، یه حواشی به وجود اومده برای فعل مفسده پیدا کرده. صوم یوم عاشورا از بعض روایات استفاده میشه حرامه، حکمتش اینه که بنی امیه تبرکوا به هذا الیوم، حکمت ها این حواش، یعنی مفسده لازم نیست از ذات فعل بجوشد، نه عنوان ثانوی نیست، شرایطی پیرامون این فعل به وجود آمد، حیثیت تعلیلی است، حواشی در کنار این فعل به وجود آمد، حکمت شد که شارع از این به بعد ذات این فعل رو حرام بکنه. خیلی از مفسده هایی که در حرام هست مفسده در ذات فعل نیست، مفسده ایست که به لحاظ شرایط مختلف، شرایط جدید مترتب می شود بر فعل، ولی فعل حرام شد، عنوان ثانوی حرام نشد، نه اون شرایط جدید حیثیت تعلیلیه بود که شارع بیاد این فعل رو حرام بکنه، چون این فعل در این شرایط جدید مفسده داشت. لازم نیست مفسده از ذات فعل ترشح کنه، بگید آقا این ذات فعل دیروزم بود، چرا مفسده از او ترشح نکرد، حالا که از او مفسده ترشح میکنه شد خلف. به قول حضرت امام اسلام فرموده مشرک نجسه، یعنی یک قضاورته که ازش انتظام میشه حیثیت نجاست، قضارت معنویه که خب خیلی ها دارن، نه اون قضارتی که در اعیان نجسه هست، در بول و اینها هست، اون قضارت در کافره، نه قضارت معنوی عرض کردم تو ظالمین هم هست ولو مسلم باشه، اون قضارتی که در مشرک هست قضارته، این یک حکم سیاسیه. اسلام میخواد ارتباط مؤمنین با مشرکین به حد اقل برسه، برای ایجاد تنفر سیاسی از مشرکین میگن انما المشرکون نجسون فلا یقرب المسجد الحرام، نه اینکه حالا میگه آقا مشرک تا دیروز پاک بود، مشرک خب اولش پاک بود دیگه، ولی اگر اول پاک نبود پیغمبر باید می اومد تمام مکه رو آب می کشید، عرق می کردن زمین و مسجد الحرام می شستن، تکیه می دادن به دیوار کعبه، به جای دیگر مسجد الحرام، اما پیغمبر این کارا نکرد. خب اول پاک بودن بعد نجس شدن، آقا بعد نجس شدن یک قضاورتی در اینها به وجود آمد، نه هیچ فرق نکرده، شرایط جدید باعث شد که حالا یا مصلحت پیدا کنه این حکم یا مفسده پیدا بشه در ارتباط با مشرکین. حالا مسلمین یک روز ضعیف بودن، مشرکین در اکثریت بودن، مجبور به ارتباط بودن، اما بقاهم دیگه مشرکین دارن نابود میشن، حالا دیگه مفسده داره که با مشرکین ارتباط برقرار کنید، مفسده است، لازمی در ذات فعل باشه، مفسده ایست که ولو به لحاظ شرایط جدید پیدا میشه و این باعث حرمت ذات فعل میشه، چون حیثیت تعلیلیت حکمت است اونا برای اینکه ذات فعل رو حرام بکنن. اون بیان اوله، اون بیان اول عرض میکنم. بیان اول نه صدور نهی جدیده، نه اظهار نهی جدید باشه. بیان اول این که شاید از اول مفسده داشت، مصلحت در این بود که حلال بکنن. بیان دوم اینه که نه مفسده نداشت اول، الان هم ذات فعل مفسده نداره، ولی شرایط جدید باعث شد مفسده مترتب بشه بر ارتکاب این فعل. خب شارع میاد این حکمت میشه که این فعل رو حرام بکنه، این رفتی به عنوان ثانوی نداره. پس جعل الهلیت لکل شیء اباحتن و هلیتن مقیاتن به عدم صدور النهی عن هیچ محذوری ندارد و لا یلزم منه خلفان. و اما این که عدم الحرمه قید موضوع باشه، اونم به نظر ما ممکنه. آه. آه. این اشکال خوبی، جعل الاباحت المقیات به عدم صدور نهی، ایشون میگه خب خوبه، اما برای زمان پیغمبر که هر روز ما میکنم بود نهی صادر بشه. اما امام صادق علیه السلام میگه زمان تشریع در او تمام شد. امام بیان کنن هر چیزی مباح است تا این که یک روزی نهی از آن صادر بشود، یا ابن رسول الله دیگه یا نهی صادر شده یا نشده دیگه، تموم شد رفت. یه گفتن این چه اثری داره؟ جواب اثرش اینه که کی میگه که اصلا خود همین حکم شرعی نیست؟ ما میگه مثلا شاید شارع همین جور جعل کرده حلیت رو برای غیر محرمات. شارع کی میگه؟ آمده گفته فلان چیز حلال، فلان چیز حلال، فلان چیز حلال، گاهی گفته اما همه جا نیست. شارع یه ضابط عام میداده، کل شیء حلال الا ان یستر عنه النهی، اینو شارع جعل کرده. امام صادق علیه السلام هم خب همین حکم شرعی رو بیان میکنه، ثمرش اونجاییست که لم یستر نهیان، از سوار شدن فیل مسلم نهی نکردن، از خوردن فالوده و بستنی مسلم نهی نکردن، چون اگه نهی میکردن لو صدرن نهی لوصل الى بعض المکلفین عادتن، نهی نکردن. خب نهی نکردن، امام میفهم بابا هر چیزی مباح است الى ان یستر فی نهیان، دیگه بعد از این نهی صادر نمی شود چون زمان تشریع تمام شده است، باش بخیر این اثر داره، این فایده داره، این حکم شرعی رو برای مردم بیان کردن. چرا غلطه؟ معنا داره، همین امروز هم معنا داره. شارع مقدس فرموده است که هر چیزی حلال است بر مردم تا این که الا ان یستر فی نهیان، شارع همینطور رو جعل کرده. خب حکم شرعی الهی رو برای مردم بیان میکنن، میگید بیانش لغوه. چرا لغوه؟ چرا لغوه؟ اگر میگید مردم میدانن، نه خیلی مردم نمیدانن، مردم نمیدانن هر چیزی که حرام نیست حلال است، فکر میکنن بعضی چیزایی که حرام نیست مهمل است. شارع لم یحرمه ولم یحلله، بعضی اینجور هست و میفرمان نه هر چیزی حلال است الان یست طرفی نهیان. امام صادق به اون اثر هم داره، اثرش اینکه مردم مطمئن میشن فالوده خوردن نهی از این صادر نشده، فهو و حلال شارع جعل علیت کرده برای او. حالا در مورد شک حالا نمیخواییم استصحاب کنیم، اون بحث دیگریست، موارد اطمینان به عدم خطاب نه مشکل نداره که
آه.
باشه، مگه اولا این که میگید غایت نمیاد، شما از کجا میشاد امام زمان علیه السلام تشریف بیان خطابای نهی صادر بشه؟ علاوه بر این که خب کل شیء مطلق حتی از صرفی نهی، حکم خدا اگر باشه امام حکم خدا رو بیان میکنه. حالا الان غایت یا حاصل شده بوده در زمان پیامبر یا اگه نشده بوده دیگه الان نمیشه. خب این دلیل بر لغویت بیان حکم مقیا نیست. حکم مغیر رو بیان کردن که لغو نیست. شما میگید غایت یا قبلا حاصل شده یا اگر حاصل نشده در زمان پیغمبر دیگه تشریع تمام شده و این غایت صدور نه حاصل نمیشه. خب نه نشه. عدم تحقق غایت از این به بعد که بیان حکمی را که مغیاست به این غایت لغو نمی کنه. خب مردم مطمئن میشن این حکم هست دیگه، خیالشون راحته که دیگه نهیم صادر نخواهد شد و این حکم هست مستمرن، این که لغو نمیشه. و اما اونی که ایشون فرمود قید موضوع باشه، یعنی شاره دستبندی میکنه اشیا رو، میگه قسمون صدر فیه نهی، قسمون لم یستر فیه نهی، القسم الذی لم یستر فیه نهی فهو مباح. ایشون فرمود اخبارش که بدیهیه، انشاءش هم محاله. جناب محقق اصفهانی، اولا اخبارش لغو نیست. بابا خیلی ها نمی دانن که ما اهمال نداریم در دین، نمی دانن که ما من شیء الا و فیه کتاب و سنه. پس امام لغو بود فرمود ما من شیء الا و فیه کتاب و سنه، خبر داد. خب امام داره خبر میده، میفرماد اونی که حرام نیست خدا او را حلال کرده است، مهمل نیست. ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا فلا تتکلفوها. این لغوه. بیان کنیم بابا چیزی که حرام نیست مهمل هم نیست، موضع دارد شارع در آن، او را حلال کرده است. این کجا لغوه؟ بدیهیه برای مردم. اگه مردم بدیهی بود پس چرا در اون زمان یه عده بودن میگفتن وقایعی که در قرآن نیامده، در روایاتی که از پیامبر داریم نیامده، اصلا خالی از حکمه. اخبارش لغو نیست، اما انشاءش تأمل بفرمایید که ببینید آیا اون محظور عقلی توقف و زد علا عدم زده جایش این است که در این بحث تطبیق بشود و این محقق بزرگ با اون ذهن قوی فلسفی خلق کنه بحث اعتبار رو به بحث تکوین. بعدم خود این آقایون فلاسفه ما رو متهم میکنن، میگن شما همیشه بحث اعتبار رو با تکوین خلق میکنید. یکی از مواردی خودشون خلق کردن بحث اعتبار رو به تکوین همین بحثی است که محقق اصفهانی کرده. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.